الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقر و متاع الهی. فرمود ما آدم و همسرش را در بهشت اسکان دادیم و برای اینها بهره برداری همه نعمت های اون بهشت را اباحه کردیم و اونها را از نزدیکی به درخت خاص نهی کردیم و به اونها گفتیم اگر نزدیک شدید ظلم میکنید. نهی که متوجه اینها شد لا تقربا، همون طوری که عنایت فرمودید، کنایه از تصرف در اون شجر است، یعنی لا تأکلا من ثمرتها، نه اینکه نزدیک اون نشوید. به دو شاهد، یکی اینکه در این گونه از موارد که موضوع مهم است میگوین نزدیک فرونکار نروید، چون پیامدهای غیر قابل تحمل دارد، نظیر لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا و امثال ذلك. که لا تقربوا مال الیتیم یعنی لا تأکلوا اموال الیتام ظلما. و شاهد دیگر این است که خدای سبحان نفرمود فلما قربا بدت لهما سوءاتهما، فرمود فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا بدت لهما سوءاتهما. اگر منهی قرب شجره بود دیگر نمیفرمود وقتی خوردن سوء اینها ظاهر شد یا چشیدن سوء اینها ظاهر شد، میفرمود وقتی نزدیک شدن سوء ظاهر شد، چون عقل فرع بر قرب است، انسان باید نزدیک درخت بشود تا از میوهش استفاده کند. اگر قرب منهی آن هست باید به اون جزء سابق استناد داده بشود. بفرماید چون نزدیک شدند بدت لهما سوءاتهما، نفرماید فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا. به این دو شاهد معلوم بشود که منهی آن تصرف میوه شجره است نه قرب شجره. این نهی چند جور قابل تصور است، یکی این که یا تشریعی باشد یا تکوینی، یکی این که نه تشریعی باشد و نه تکوینی. این نهی تشریعی نمیتواند باشد، یعنی نهی مولوی نیست، قهرن نه کراهتی در کار است نه حرمت، برای اینکه اون جنت جای تکلیف نیست اولا، و ثانیا خدای سبحان حکمت این نهی را هم بیان کرد، فرمود نزدیک این درخت نشید که خودتون رو به زحمت میاندازید، از اون فواید محروم می شوید. نفرمود اگر نزدیک این درخت شدید معذب می شوید به جهنم و مانند اون. در نهی های مولوی معمولا سخن از جهنم و کیفر و امثال ذلک است. در اینجا فرمود شما نزدیک این درخت نشید که اگر نزدیک درخت شدید به زحمت می افتید و در بهشت همه نعم برای شما فراهم است. ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا ولا تظما فیا ولا تضحا. معلوم می شود که این نهی لا تقربا نهی تشریعی نیست، بنابراین نه نهی تحریمی است نهی تنزیهی. این قرب و استفاده از شجر نه حرام است نه مکروه. نهی تکوینی هم نیست، برای اینکه نهی تکوینی قابل تخلف نیست. نهی تکوینی در برابر امر تکوینی، امر تکوینی ایجاد است، نهی تکوینی امساک. خدای سبحان وقتی بخواهد چیزی را ایجاد کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا همون ایجاد است، نهی خدا همون امساک است. در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسل. فیضی را که خدای سبحان امساک بکند یعنی نرساند، احدی توان فیض رسانی ندارد. امر خدا همون افاضه خدا تکوینم، نهی تکوینی خدای سبحان همون امساک فیض است. نه امر تکوینی قابل تخطی نه نهی تکوینی قابل اسیان است. پس نهی لا تقربا نهی تکوینی نیست به این شاهد و نهی تشریعی هم نیست به اون شاهد. اون بحثش گذشت که اون هم نه تکوین است نه تشریع. بنابراین اگر امر یا نهی نه تکوینی شد نه تشریعی، قهران اطاعت و اسیان هم راه ندارد. میماند یک فرد سوم که این نهی نهی ارشادی باشد. نهی ارشادی را کلمه تشغا توجیه میکند، تبیین میکند. مثل این که انسان به کسی میگوید شما لباس جرم بپوشید که سرما نخوری، این امر امر ارشادی. میگویم شب یه قدری غذا چندتر ملکه که به خوبی بخوابید و بتوانید سحر برخیزید، خیلی خوابتون سنگین نباشد، این امر ارشادی. خدای سبحان به آدم و همسرش علیه السلام فرمود به این که شما نزدیک این درخت نشید که به زحمت میفتی. فرمود اگر نزدیک این درخت شدید با وسوسه شیطان از این جنت بیرون رفتید، گرفتار شقا و رنج میشوید. فتشقا، از بهش بیرون میروید، به زحمت میفتید. اینجا جای خوبی و خوبیایی هم که خدا برای بهش ذکر کرده است همه خوبیهای رفاهی، نه خوبی قربه الله و خوبی عبادی. در اون منافع چهارگانه‌ای که خدای سبحان برای بهش یاد کرد فرمود به این که شما اگر در این بهش به سر ببرید، آیه 118 سوره طه، ان لک الله تجوع فیها ولا ترا و انک لا تدمع فیها ولا تبها، که همه این فوائدی که قبلا بحثش مبسوطا گذشت فوائد رفاهی. و نفرمود به این که شما وقتی از این جنت بیرون رفتید مول قهر خدایی، غضب خدا دامنگیرشان می شود، از رحمت خدا دور می شوید، معصیت کردید زمانند آن. این همون ظلم به نفس است. وقتی انسان ظلم به نفس شد دیگر راه برای کمال ندارد. مثل اینکه خدای سبحان به انسان میگوید شما مواظبتون باشید که آسیب نبینید، و انسان آسیب دیده راهی برای کمال ندارد، ممکنه معذور باشد. انتها ازواج و متحره که در معصیت ها گذران بهشتیان زنان پاکن در همسان سال خود میشود، اون قربه الله خود میشود، اون بهشت خود میشود. قهران وقتی لا تقربا هذه شجره نهی تشریعی نشد، عصا آدم و ربه و فقوا هم اسیان نهی ارشادی، نه اسیان نهی تکلیفی. چون منافعی که خدای سبحان برای جنت ذکر این بود که فرمود شما اگر در این بهشت بمانید خستگی و تشنگی و گرسنگی و برهنگی ندارید، وقتی از این جنت بیرون رفتید به شقا و زحمت میفتید. اینا همه نشون میدهد که امر امر ارشادی، ترتب اثر ارشادی. یعنی طبیب وقتی که راهنمایی میکند کسی حرف طبیب رو گوش نمیدهد، هر که راهنمایی طبیب مستلزم یک سلسله تنبیهات تکوینی. معنای ارشادی این است که اگر انسان اون مرشد الهی را انجام نداد از منافع او محروم است. معنای ارشادی این است. طبیب چگونه بیمار را تنبیه میکند؟ تنبیه مولانا، تنبیه مرشد. در اینجا مرشد است نه مولا. فرمود طبیب مرشد است، مولانی. خدای سبحان مولاست که امر مولوی دارد، ائمه معصومین مولایم. این ترک منفعت است، همون تنبیهی که طبیب نسبت به بیمار ناپرهیز دارد. لذا در هیچ یک از این قسمت‌ها خدای سبحان نفرمود اگر شما این دستور را ترک کردید گرفتار عذاب بشوید یا از قرب من محروم بشوید مانند آن. فائده امتثال را هم بیان کرد، ضرر عصیان را هم مشخص کرد. فرمود اگر در این جنت بمانید، نزدیک این درخت نشوید، از منافع رفاهی برخوردارید. ان لک لا تجوع فیا ولا ترا و ان لک لا تزمع فیا ولا تبها. این منافع چهارگانه، منافع رفاهی. ضرر ترک این نه اطاعت را مشخص کرد. فرمود اگر این شیطان وسوسه کرد شما از این جنت بیرون رفتید، به زحمت میفتید. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. پس بود طلب و افراد مشخص شد. فرمود این کار را اگر انجام دادید از منافع رفاهی برخوردارید، این کار را انجام ندادید از منافع رفاهی محرومید. این پیداز امر امر ارشادید، ده نه ارشادید. بله دیگه، جنت آخرت است نه جنت خلد. نه جنت خلد نیست، اینا جنت اخروی، چون در بهشت دنیا هیچ کن از این منافع چارگانه نیست. نه بهشت خلد نبود، بهشت آخرت است. بهشت آخرت یک کمالی است که اگر کسی مواظب بعضی از کارا نباشد از اون کمال محروم میشود، به زحمت دنیا میافتد، گرچه میتواند در دنیا با طی مراحل قوس صعود را طی کند و از اون جنت وسطی هم بگذرد به جنت خلد راه یابد. چون که آدم سلام الله علیه این چنین شد. نه این اقرار ارشادی است. مگر طبیب به بیمار راهنمایی می کند؟ مگر سلامت جز این نعمتهایی که از مظاهر اسم خداستانی؟ مگر مرض قهر خدا نیست؟ اگر طبیبی به بیمار بگوید این کار را نکن تا سالم باشی و اگر اون کار را کردی سلامت را از دست میدید، امره ارشادی؟ اونها درسته، ولی در هیچ کدام از جریان این قصه اون گونه العذاب مطرح نیست. نه اونها عذاب است، ولی اونها عذاب است و اما اون که در جریان قصه از آدم ذکر شده است عذاب نیست. آخر مولوی نیست، مولوی با ارشادی فرق دارد. مولوی آن است که از تکلیف نشأت میگیرد، ارشادی آن است که خود این عمل یه پیامایی دارد. انسان چه در سمت تشریح باشد چه نباشد یه راهنمایی میکند، مثل طبیب. طبیب با اینکه ارشاد دارد نه ولایت، معذارک به بیمار میگوید اگر این دارو رو مصرف نکردی درد افزوده میشود، این ارشاد است. توبه هم بازگشت به همین این منافع است. لذا خدای سبحان در هیچ یک از این بعدهای اثباتی و سلبی چیزی بیان نکرد که نشانه قهر و عذاب خدا باشد. هم در بعد اثباتی منافع رفاهی را یادآور شد، هم در بعد سلبی زحمت و شقا را، نه شقاوت را. فمود تو به زحمت میفتی، اگر از بهش بیرون رفتی به زحمت میفتی. اینجا یه قضای آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت باید تهیه کنی. اینجا یه لباس آماده است. وقتی وارد دنیا شدی خودت باید پوشاک تهیه کنی. اینجا جایی نیست که آفتاب بتابد گرم و زده بشی، اونجا گرفتی و مسکن تهیه کنی. این نشانه آن است که تشریح نیست که بحث دیروز گذشت، که اگر این تکلیف بود وقتی توبه کرد و توبه او هم مقبول شد فاجتباه ربه فتاب علی، باید برگرده، در حالی که بر نگشت معلوم شد تکلیف نیست. مثل انسانی که توبه کرد دیگر بعدن بدون پوشاک گرم در هوای سرد نیاید، اون سرماخوردگی قبلش که جبران نمی‌شود. اون دیروز اشاره شد که عقلش در زمین بود، بعد بلافاصله وارد جنت شد، طوری که بر همه اعضاء خود آگاهی کامل پیدا نکرد. در نظام کلی این کار خیر است، یعنی خروج آدم سلام الله از جنت در نظام کلی کار خیر است، چون در نظام کلی اصولا شر نیست. رضا خدای سبحان وقتی که از نظام سخن میگوید میگوید هیچ چیزی نیست که شی بر او صادق باشد مگر اینکه من او را آفریدم. الله خالق و کل شی. بعد میفرماید که هر کرا که من آفریدم زیباست و از او زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شی خلقه. با این دید جهانی انسان وقتی که جهنم رو میبیند میگوید چه جای خوبی است. وقتی ما رو عقرب میبیند میگوید چه جای خوبی است. همونطوری که از طاووس تعریف میکند از عقرب تعریف میکند. از خروج جنت تعریف بکند به مانندون در کل نظام. و اما بحث در این کارهای قیاسی، یعنی اگر از میوه این شجر استفاده نکند در بهشت میماند، یه سر منافع است. بیرون آمدن از بهشت نسبت به موندن در بهشت شقاست. در کل عالم رحمت و برکت است. بحث قیاسی غیر از بحث نفسی. بنابراین این نهی لا تقربا گرچه نهی تکوینی نیست، چون نهی تکوینی اسیان پذیر نیست، گرچه نهی تشریعی نیست برای اینکه در جنت جای تکلیف نیست اولا، و شواهد فراوانی هم هست که بعد سلبی و اثباتی این نهی را تبیین میکند که نهی ارشادی است نه تکلیفی ثانیا، پس این نهی لا تقربا میشود نهی ارشادی. اونگاه بحث اینکه معصوم چگونه مرتکب منهی عنه می شود قهرن جا نخواهد داشت، چون تکلیفی در کار نیست تا انسان بحث کند که معصوم چگونه معصیت کرده. نهی اباحی، نهی که با اباحه سازگار نیست، حداقل نهی کراهت است. بنابراین اون بحث این که انبیا سلام الله علیه معصومن چگونه اسیان کردن این مطرح نیست. برن اتا آدم و رب و فقوا هم بر اون اسیان طبیعی و لغوی هم می شود. توبه هم همچنین، برای اینکه توبه و اسیان هم سال زالک دار مدار تحلیل مسئله نهی است. اگر نهی تکلیفی نبود، نه اسیانش تکلیفی است نه توبهش تکلیفی. می ماند این مطلبی که دیروز اشاره شد به مطلب حساس و مهم نیست به محل ابتلاع هم هم است، و اون یاد که شیطان از چرا انسان را فریب می دهد. شیطان اول می کوشد انسان را غافل یا ناسی کند، چون ساده ترین راه غفلت است.
انسان وقتی از خطر غافل شد با آسانی مبتلا می شود، وقتی از حقیقت سودمندی غافل شد با آسانی او را از دست می دهد. دیگر لازم نیست که انسان را به دشواری به دام بیاندازند یا با دشواری او را از یک منافعی محروم کنند. لذا تلاش و کوشش شیطانی است که انسان را غافل کند و ناسی کند. نسیان و غفلت هم یه امر عدمی است، نه امر وجودی. بنابراین خود نسیان و غفلت مستقیما زیر پوشش یک فاعل قرار نمیگیرد که بگم شیطان عامل نسیان است یا شیطان عامل غفلت است، چون نسیان از اون جهت که امر سلبی فاعل به ذات نمیخواد. نسیان زوال صورت ذهنی است، غفلت زوال صورت ذهنی است. اینها که زوالن و امر عدمی ان ذاتا فاعل نمیخوان. شیطان کاری که در نسیان و غفلت میکند آن است که چیز دیگر را همواره در خاطره انسان زنده نگه می‌دارد و انسان را به اون شی سرگرم می‌کند تا کم کم به تدریج از اون مطلوب اساسی غفلت یا سهو و نسیان داشته باشد. پس اگر گفته شد که شیطان عامل نسیان است و ما انسانی هو الا شیطان، اسناد نسیان به شیطان اسناد بالعرض فرد بود، زیرا نسیان که یک امر عدمیست فاعل به ذات ندارد، غفلت که یک امر عدمیست فاعل به ذات ندارد. شیطان انسان را به لهو و لعب سرگرم می کند، به زهرت الحیات دنیا سرگرم می کند و این انس به زخارف دنیا ملهیست انسان را از یاد حق غافل می کند. لهو و اعراض از یاد حق در اثر اون سر زخارف دنیا، و شیطانم همش آن است که دنیا را برای انسان تزیین کند. وقتی دنیا را برای انسان تزیین کرد، انسان از یاد آخرت غافل می شود و از یاد آخرت که غافل شد به همه کارها تندر می دهد. لذا خدای سبحان در سوره صاد فرمود لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را فراموش کردن به عذاب علیم گرفتار شدن. حالا اونجا قایم رسید که نسیان آدم سلام الله علیه به کدام امر از این اموری که محل بحث است تعلق گرفته؟ منسی آدم سلام الله علیه چیست؟ بنی آدم، حالا که اون مطلب دیگر است، اون فعلا بحث اساسی ما نیست، بحث نسیان آدم است. چگونه آدم سلام الله علیه فریب شیطان بخورد؟ شیطان تمام تلاشش تزیین حیات دنیا است. زوین الناس حب و شهوات، تزیین محبت شهوات باعث غفلت از قیامت است و غفلت از خدا است، و این غفلت و نسیان که یک امر عدمیست بالعرض به شیطان استناد دارد. اون چه که به ذات به شیطان استناد پیدا میکند و امر وجودیست که تزیین حیات دنیاست. اگر کسی یار خدا به قیامت را فراموش کرد، به آسانی به دام شیطان میفتد. و اگر کسی متذکر قیامت بود معذالک به دام شیطان افتاد، شیطان می کوشد از راه جهل مرکب او را فریب بدهد. لذا گفت ولا امنین لهم، من از راه امنیه و آرزو اینها را می گیرم. ولا ازینن لهم فی الارض، چیز بد را خوب جلوه می دم یا چیز خوب را خوبتر جلوه می دم که اینا از اون فضیلت مهم بمانند. گاهی شیطان انسان را به یک کار خیلی واجب و خیلی مهم مبتلا می کند که از یک اهم بمانند. این چه نیست که شیطان از انسان دست بردارد. گاه انسان را سرگرم مستحب می کند تا از واجب بماند، گاه انسان را سرگرم واجب می کند تا از یک امر اوجب و اهم بماند. او تا هر اندازهی بتواند انسان را متوقف کند سود می برد. این چه نیست که انسان را در یه لحظه تنها بگذارد، مگر انسان به مرحله مخلص برسد که شیطان به دسترسی نداشته باشد. وگرنه بسیاری از افراد را به کارهای واجب سرگرم می‌کند تا از اهم و اوجب بماند، بخواد خیلی داشته باشد، خیلی داشته باشد. بله انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. بنابراین اگر چنانچه توانست از راه سهو و غفلت انسان را بدام و به اون هبال خود گرفتار کند، می کند. اگر نشد با جهل مرکب، پس نسیان و غفلت و جهل مرکب ابزار فریب شیطان است و شیطان هم در اندیشه ما تصرف می کند، ما را از راه اندیشه می گیرد. گفت ولو امنین نهم فی الارض ولو ازینن نهم فی الارض ولو امنین نهم، از راه اندیشه می گیرد. این اصل کلی. لذا قرآن کریم درباره خدای سبحان درباره همه عبادات دستورات موقت می دهد، برای نماز و روزه و زکات و خمس و حج و سایر مسائل دستورات محدود می دهد، هم واجبش مشخص است حدی دارد، هم مستحبش مشخص است و محدود است. چیزی که حد و مرز ندارد یاد خداست و از فر الله ذکرن کثیرا، نه حدی دارد نه مرزی دارد. تمو تا می توانید به یاد خدا باشید. این که فهمو اتقو الله حق تقاته، این که فهمو اتقو الله ما استطعتم، برای همین است. چون او که این دشمن که انسان را یک لحظه رها نمی کند، چه در خواب چه در بیداری، مگر اون می خوابد؟ در خوابم نمی گذار انسان خوابهای خوب ببیند. اون خاطرات بد را بالاخره تهاجم می دهد، انسان خواب خوب هم که دید یادش می رود. لذا این عدو مبین این چنین است و برای نجات از عدو مبین چاره جز ذکر مداوم نیست. عمده یاد خدا در دل است، گرچه نام مبارک خدا بر لب هم سودمند است، ولی اساس کار وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه است و این حدی ندارد. از یک طرف فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، از طرف فرمود وذکر ربک فی نفسک، پس این حد و مرزی ندارد. و آنی انسان غفلت کند گرفتار او، راهش هم مشخص شد در سوره اعراف که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها، یعنی اگر بخواهید بدانید که شیطان از چه راهی سنگر میگیرد، از راهی شما نمیبینی، این از راه غفلت و نسیان و از راه جهل و مرکب، وگرنه بیرون که نمیآید که تیر بزند که بخواهد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها. او از درون میآید، چون وسوسه میکند، وسوسه که از بیرون نیست، از درون است. یعنی ابزار شیطنت نفس اماره است و خود شیطان عامل بعید است و نفس اماره عامل قریب، پس از درون میجوشد. درون که ما ارجع برویم با همین، چگونه یک جایی ما اونجا را نمیبینیم و او از اونجا تیر میزند. این جز راه غفلت و نسیان یا جهل مرکب فرض دیگر ندارد. اگر شیطان مثل دشمن بیرونی در جهاد اثر بود که از یه راه معینی می آمد، انسان می توانست بگد از فرون مرز می آید نه از مرز دیگر، از مرزی که ما مواظبش نیستیم می آید. اما شیطان که از بیرون نمی آید، اون که از بیرون می آید جنگ اصغر است، اون که از درون می آید اعدا عدو و شرف زکلتی بن جنب و او جهاد اکبر است. اما وقتی که از درون می آید جا ندارد که انسان را از جای مشخص هدفی که قرار بدهد، مگر از راه غفلت و سهو و نسیان و جهل و مرکب. پس ابزار شیطنت غفلت است و سهو است و نسیان است، جهل و مرکب. در این قضیه خدای سبحان می‌فرماید به این که آدم فراموش کرد، چون فراموش کرد فریب خورد. این فراموشی به چی تعلق می‌گیرد؟ در سوره مبارکه طه فرمود به این که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد و از ما، 115 سوره طه. فرمود ما قبلا با آدم معاهده بستیم، پیمان بستیم، اون عهدمون رو فراموش کرد. این رو در صدر داستان ذکر میکند، بعد جریان سجده فرشتگان رو مطرح میکند و اونگاه مسئله خروج آدم از جنت. پس منشأ خروج آدم از جنت و ابتلای او به شقای دنیا نسیان است. وقت منشی این نسیان چیست؟ آدم چی رو فراموش کرد؟ در اینجا یک نهیه به نام لا تقربا که فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. این یک تحذیر و هشداری فرمود شیطان عدو شما، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتش. این دو یه عهد کلی است که وز اخذ ربک من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلى. این عهد را از هر انسانی گرفتند و از انبیا همین عهد را به عنوان میثاق غلیظ دریافت کردند که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این عهدی که از آدم سلام الله علیه گرفته شد و آدم سلام الله علیه این عهد را فراموش کرد و به دام غرور شیطان افتاد، این عهد چی؟ آیا این عهد اون نهی لا تقربا هذه الشجره یا عهد ان هازا عدو لک ول زوجک، یا عهد خاصه. سید استاد رضوان لری میفرماند اینکه این عهد نه احتمال اول است که آدم سلام الله علیه اون عهد لا تقربا هذه الشجره فراموش کرده باشد. خدای سبحان که نهی کرد فرمود لا تقربا، یه تعهدی از او عهد گرفته است که نزدیک این درخت نرود. این نهی یاد آدم بود و آدم فراموشش نکرد، برای اینکه در متن جریان حین ارتکاب این عمل شیطان سخن از شجره و نهی از شجره را مطرح کرد، منتها آمد تحلیل کرد، گفت خدای سبحان که شما را از قرب این شجره نهی کرده است، نه برای آن است که شما از بهش بیرون نروید، بل برای آن است که اگر این را بخورید همیشه مخلد میمانید یا فرشته خوی خواهید شد. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین و تكونا من الخالدین. پس متن جریان لا تقربا هذه الشجره در حین ارتکاب عمل به یاد آدم سلام الله علیه بود. پس نسیان به نهی تعلق نمیگیرد، نسیان به اون تحذیر و هشدار هم تعلق نمیگیرد، برای اینکه این هشدار به هر دو داده شد. فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه. این هشدار به هر دوست، هم به آدم و هم به حوا، در حالی که خدای سبحان در صدر این قصه سوره طه می‌فرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. همه را مفرد ذکر می‌کند، می‌فرماید ما با آدم پیمان بستیم، در حالی که اگر منظور هشدار باشد این هشدار به هر دو داده شد نه به آدم. بنابراین احتمال سوم تایید خواهد شد و آن این که این عهد همون عهد ربوبیست که خدای سبحان در اون نشأه گرفته است، و از اخذ رب و چه من آدم. در بین احتمالات سگانه احتمال سوم رو تایید میکنن. این فرمایش ظاهرن تام نیست، برای این که در خود این قصه در بسیاری از موارد خدای سبحان آدم را محل خطاب قرار میدهد و فعل را مفرد ذکر میکند، زمین را مفرد ذکر میکند، در حالی که طبق آیات دیگر اون جریان مشترک بین آدم و حوا. گرچه قصه سجود ملائکه مخصوص آدم علیه السلام است، گرچه قصه تعلیم اسماء مخصوص آدم است، ولی ما از این دو قصه و دو جریان گذشتیم، الان در قصه سوم، جریان سومیم که جریان اصل اون شجره و خروج از جنت است. در این جریان سوم که محل بحث است، خدای سبحان می‌فرماید که فوسوسه الیه شیطان، یعنی شیطان به آدم وسوسه کرد، در حالی که در جای دیگر دارد که فوسوسه لهما شیطان. پس معلوم می‌شود به این که اگر یک جا خدای سبحان زمین را مفرد برگردوند یا جریان را متوجه آدم کرد، این اختصاصی به آدم ندارد. نمونه دیگر آن است که خدای سبحان در همین آیه که فرمود ان هازا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد فرمود فتشقا، نه فرمود فتشقیا، شما هر دو به زحمت میفتید. اون گای برای رعایت سجع آیات که فواصل آیات رعایت بشود، یا برای اینکه اون چه که در این قصه اصالت دارد جریان آدم است به حوا علیه السلام به تبعه، یا در همین آیه سوره طه با اینکه متن قصه متوجه هر دو هست، اما در همین آیه باز خطاب را مفرد ذکر میکند. در آیه 17 سوره طه فرمود که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، نفهمت فتشقیانه. حجر این آیه خطاب به آدم است، یا آدم ندا به آدم است، ذیل آیه خطاب به آدم است، با اینکه متن جریان مال آدم است. اول داد یا آدم، بعد وسط که متن قصه را ذکر میکند داد ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد در زیر آیه فرمود که فتشقا، یعنی تو به زحمت به شقا میفتی. اگر در این گونه از موارد به آدم سلام علیه اختصاص داده شد، این نشانه آن نیست که اصل مطلب مخصوص آدم است، بلکه او در این قصه اصالت دارد. اشکال نقضی بر فرمایش ایشون وارد است با این است که خب اگر که اون چه ما این عهد را عهد لا تقربا نگرفتیم و اون عهد تحذیر هم نگرفتیم و عهد میثاق ربوبی گرفتیم، اون چه مشترک بین همه است، اون هم که مشترک است، اون که مخصوص آدم نیست. اگر اون میثاق بر عبودیت انسان و ربوبیت خدای سبحان گرفته شد، از اخذ رب و چمن بری آدم من ظهور این ذریت هم، اون میثاق مشترک است. از انبیا همین پیمان غلیظاً گرفته شد، یه پیمان دیگر. و اخذ زامین چه به من ها میثاق غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. از همه مردم میثاق بر عبودیت اونها و ربوبیت حق گرفته شد و همین میثاق از انبیا با شدت و غلظت گرفته شد که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بنابراین اگر منظور اون عهد عام و کلی است، او که مشترک بین همه است، پس حوا علیه السلام در اینجا صحیح است. بنابراین نمیشود گفت که این یه عهد خاصی است که آدم سپرد و فراموش کرد. مسئله بعدی آن است که اون چه که به اثر ظاهر به ذهنی رسد این است که آدم سلام الله علیه اصل مسئله نهی از قرب شجره یادش نرفت، چون در متن جریان شیطان گفت که این نهی کرده است به خاطر فلان است به خاطر فلان، پس اصل نهی مذکور است نه منفی. و اما عداوت شیطان یادش رفته، خدا فرمود این دشمن شما، این یادش رفته، چون زیر پوشش نصیحت سخن گفت یک، حرف خود را با قسم تأکید کرد دو، یادش رفته است که این دشمن است و دشمن نیشش را ورو در پوشش نصیحت میزند. خدا سبحانه فرمود این نهازا عدو بون لکه یا آدم، این نهازا عدو بون لکه ولی زوجه که فلا یخرجن نکما میگل جنته فیشقا. این را در سوره طه که در صدر این قصه جریان نسیان عهد را ذکر می کند بیان می فرماید. مناسب آن است که اون عهدی که خدای سبحان از آدم گرفت این است که شیطان دشمن شما و اون چه که منسی است همین عهد است، یعنی عداوت شیطان را فراموش کرده است، نه اصل نهی را و نه اون پیمان کلی را. شیطان به عنوان دلالت آمده است و هر عدلو که و به عنوان نصیحت آمده است و قسم خورده است که من ناصحم و این احیانا باعث نسیان خواهد شد. محتمل است که اون عهد منسی این باشه. والحمدلله رب العالمین.